قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر ارواحنا فدا صلوات دیگری عنایت کنید. بحث ما در ارتباط با مسئله عبادت بود و رسیدیم به بخش مربوط به عوامل نشاط و عوامل کسالت در عبادت. در روز قبل اشاره کردیم به این که یکی از عوامل مهمی که برای کسالت در عبادت خیلی مؤثر واقع میشه اینه که انسان در هنگامی که عبادت میکنه هیچ گونه حمایتی از جایی به اون نشود. طبیعتاً در مقابل این قضیه نشاط در عبادت زمانی به وجود میاد که انسان احساس کنه حامی و پشتیبان داره. بسیاری از امور اجتماعی است که اگر حمایت‌های دیگران نباشد به نتیجه نمی‌رسد. این که شما می‌بینید در رابطه با مسئله خدمات اجتماعی می‌فرمایند ید الله مع الجماعه، دست خدا با جمعیت، یا اینکه تعبیر بسیار عظیمی که در قرآن هست تعاونوا على البر و تقوا، در هر کاری که شما میبینید نتیجه ای که به دست میاد قطعاً بر و نیکی درش هست، یک نفر نمیتونه به جایی برسه. به صورت جمعیت، به صورت گروه باید حرکت کنه. من فکر میکنم شاید بسیاری از حرکت‌های مثبتی که در جامعه الان داره انجام میشود به برکت این آیه شریفه قرآن که دعوت کرده از مردم که در امور بر سعی کنید همدیگر رو یاری کنید، و در مقابل می‌فرماید ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، در کاری که بوی گناه، تجاوز و ظلم به دیگران به مشام میرسه شما همکاری نکنید. خب حالا این تعاون و همکاری و حمایت از کارهای خیره که باعث میشه افرادی که اهل کار خیرند شوق پیدا کنند به این که اون عبادت رو بهتر و بیشتر انجام بدن. شاید حدود تقریبا میشه گفت 4 ساله که یه حرکتی رو ما با یاری خدا آغاز کردیم و این حرکت اوائلش خیلی کند بود. علتش هم این بود که ابهام‌های زیادی برای افراد درش وجود داشت. آرام آرام به حمد الله اون بخش عمده ابهام زدایی اتفاق افتاد و چون ما در یک شاخه فقط برنامه رو متمرکز کردیم اون هم آزادسازی زندانیانی که اینها پرونده هایی دارن که برای مبلغ های کم برای زندانی بریدن، 1,000,000 تومان، 500 تومان کمتر در همین حدود، و بعضی از اینها رو میفرستادن برای زندان که یه موارد عجیب غریبی رو ما باش برخورد کردیم. یه نوجوانی که 16 سالش بود و این مبلغ 660 هزار تومان براش جریمه بریده بودن، نداشت بده. خانواده فقیری بودن، وضع بسیار بدی داشتن، پدر زندانی، مادر تنها و دست تنها و خدمتکار خانه مردم بسیار آبرومند. بچه رفته بود تو کوچه، یه توهینی بهش کرده بودن، درگیر شده بود، زده بود یه فردی از اینایی که توهین کرده بود رو، شکستگی براش به وجود آورده بود در پا و دستش، و اینا رفته بودن دنبال تا جایی که 660 هزار تومان باید بدی. بعد از تخفیفه های زیادی که گرفته بود از موقعیت های مختلف، قانونم میگه که اگر کسی نداره میره زندان، برای هر یک شبانه روزی 30,000 تومان از بدهیش کم میشه تا تمام بشه. خب ما دیدیم این بچه اگر پاش رسید به زندان، علاوه بر اینکه یه پرونده براش درست میشه، تا میاد از تو زندان بیاد بیرون، یز میره به جای دوز سز برمیگرده، دیگه چی میاد بیرون؟ حالا که نرفته هنوز به زندان، چاقو میکشن، کتککاری میکنن، سر و کله و دست میشکنن، اگه پاش به زندان باز شد ببینید چی میشه. خب یه برنامه ای رو از اون اول تدارک دیدیم، چون توفیقی هم داشتیم که به حمدالله گاهی میریم برای سخنرانی توی این زندان ها، و سعی کردم با مسائل اینا از نزدیک آشنا بشم. خب اول خیلی ها میگفتن که چه دلیلی داره شما برید کسانی رو که زندانیان آزاد کنید، بگذارید ببانن تا مجازات بشن، جزای کارشون رو ببینن. ولی بعد آرام آرام ما تونستیم به این نتیجه برسیم که بسیاری از فجایعی که در جامعه ها به وجود میاد به خاطر اینه که مجرم بالفطره نیست، به ذات مجرم نیست، شرایطی براش پیش میاد که وادارش میکنه به این که جنایت کنه، یه گاهی ناخواسته. تو همین ایامی که می رفتیم برای سخنرانی، یه جوان بلندقدی رو من دیدم، خیلی هم خوشتیپ بود، اذان می گفت، صدای خیلی قشنگی هم داشت، اذان خیلی عالی می گفت. یک شب من نشست پلو، من گفت که آقا من دیگه از فردا شب نمی تونم اذان بگم. گفتم چرا؟ گفت برای این که فردا صبح من رو اعدام میکنن. گفتم چرا؟ گفت به جرم 3 قتل. گفتم چرا؟ گفت برای این که من تو ده بودم، میرفتم تو مسجد اذان میگفتم، جارو میکردم، خدمت میکردم، دعا میخوندم. دعوا شد تو ده بین 2 فامیل، بله؟ و ما دیدیم هر کی داره میره و میزنن هم دیگر را. ما یکی از خطاهایی که کردیم، چون یک طرف دعوا خیشاوند بودن با ما، یه چاقو برداشتیم و دویدیم وسط، ریختن گله هم، شروع کردن زدن. ما چون از همه قدمون بلندتر بود، دیدم انگار این بهتر کتک میتونه بخوره، ریختن رو سر ما. ما هم همینطور که زیر دست و پا داشتیم کتک میخوردیم، همینطور دست حرکت دادیم و این چاقو هر جا رسیدیم زدیم دیگه. یه وقت نگاه کردیم دیدیم صدا جیغ و داد رفت بالا، سه تا جنازه افتاده رو زمین، چاقوی خونالودم دست ما. یعنی ظرف کمتر از یک ربع ساعت از یه آدم بسیار آرام مؤمن متدین تو دهی که میمد دعا میخوند و نماز میخوند و اذان میگفت و قرآن میخوند و نمیدونم برنامه هایی طوری داشت، تبدیل شدیم به یه قاتلی که سه تا آدم رو کشته است. حکم اعدام هم در اومده، فردا صبح هم اعدامی هم. خیلی من متأثر شدم، جدی آدم ناراحت میشه که چطور یک انسان به خاطر یه خطا، به خاطر یه بیفکری، به خاطر یه لحظه غفلت کارش به جایی بکشه که ظرف یک ربع ساعت سه تا خون گردنش بیفته، بعدم به عنوان قاتل بره بالای دار. خیلی مصیبته. فکر کردیم که حالا این همه تبلیغی که گوشه و کنار داره میشه، این همه آموزشی که به مردم داده میشه، این همه پند و موعظه و نصیحتی که میدن که اگه عصبانی شدید کنترل خودتون رو داشته باشید. بهش گفتم آخه تو چه کاره بودی که رفتی وسط؟ خوب خیشوقوممون بود، دیدم خیشوقوم ما دارن میزنن، منم رفتم حمایت از خیشوقوم. حالا یه جا من جهنمه یا بهشت است؟ چی جوابش رو بدم؟ بله؟ دیگه برای خودش قطعی شده، نمیگه که حالا یه راهی برام پیدا کنید منو از اینجا نجات بدید یا رضایت اینا رو بگیرید یا دیه بگیرن. اونا هم پا وایساده بودن که باید اعدام بشه. فردا شب وقتی من رفتم واقعا یه حالی بودم، گفتن صبح اعدامش کردن، اونقدر من ناراحت بودم که حد نداشت، نمیتونستم منبر برم. روی همین جهت به نظرمون آمد اون موقع که ما یه تحولی به وجود بیاریم و سعی کنیم جلو بسیاری از این فجایع رو قبل از آنی که شکل بگیره بگیریم. خب ما اوائل شروع کردیم به کار، یه جمعیت 3-4 نفرم بیشتر نبودیم. الحمدلله یه مقداری الان وضعیت بهتره، ولی عنوان کردیم که آقا ما کاری به کار مواد اعتیادآور رو نمیدونم دزدی و اینجور چیزا نداریم. اینایی که بدهکاری دارن، خدای نکرده به خاطر بدهی دوچار مشکل میشن، اونم رقمهای پایین حالا شروع کردیم تا ببینیم خدا چه کمکی میکنه. خب ببینی با همین حمایتهای کوچکی که گاهی 100 تومن 200 تومن 1,000,000 پول به حساب ریخته میشه، بیش از 500 نفر رو ما در طول این 4 سال تونستیم از رفتن زندان یا از تو زندانی که بودن بیاریم بیرون. یه پیرمردی بود که خیلی من رو باز متأثر کرد، این بنده خدا بعد از این که عرض کنم که وضع آب رودخانه بد شده بود، همه اطلاعات این هم هست، یه وقت کسی خواست بهش میدیم، این رفته بود یه دیوار به حساب از این سیمانیا کشیده بود دور تا دور زمینه، یه مقدار چیز کاشته بود، گفت همینطور گله رو ول میکنن میاد میره تو این زمین. من بیچاره شدم با این وضع بیابی، یه ذره محصول کاشتم، رفته 500,000 تومن قرض کرده بود، یه دیوار کشیده بود دور این زمینه، از اداره یه نمیدونم منابع طبیعی اومده بودن اینو گرفته بودن برده بودن. پیرمرد 80 ساله تقریبا که تو چه حقی داشتی اینجا دیوار بکشی؟ بابا زمین خودمه، گله رو ول میکردن، زندگی من نابود شده، آبم که نیست، با چه مصیبتی من دارم این گندم رو تربیت میکنم و پرورش میدم. کشونده بودن به دادگاه، برای در به در حدود 800,000 تومن جریمه دادگاه بریده بود که باید بدی. میگم من 500 تومن هم قرض کردم، بذری که پاشیدم قرضه، اگه این بذر محصول بشود من میتونم یه چیز جزئی گیر بیارم. هرچه ربطی میبرم و نتونستیم راضی کنیم اونها را که یه جوری کوتاه بیاد. خب دیدیم این پیرمرد رو بردندش زندان، بله؟ یه آدم 80 ساله با این وضع بعد از یه عمر خون دل خوردن، دستایی که وقتی من نگاه میکردم اینقدر پینه رو این دستا بسته بود که از اینیم شده اسمجا دست بذار، جدی ناراحت میشه آدم. خب یه همچه افرادی رو ما اجازه نمیدیم به اون مسیر دیگه کشیده بشه. گفتم آقا این بیچاره اگر رفت تو زندان سه رو بعدش قطعا از قصه میمیره، نکنید این کار رو با این. گفتن باید بره یا پولشو بده، گفت ندارم، به خدا ندارم، بیاد ببینی زندگیمو ببینی. توی ده یه آدم بدبخت در به در اینطوری 800 هزار تومان جریمه بده، خب این خیلی مسئله است. حالا قانونش یه بحثه، مشکلاتش یه بحثه، نمیدونم انصاف خود مردم یه بحثه، باید هر کسی کار خودشو فکر کنه. از کارهای خوب حمایت شما باید بکنید. حالا یه وقت در باز شدن مدارس جمع میشن پول بدید کیف و کفش مدرسه ای رو تامین کنید، یه وقت خدا اینا کرده زلزله ای میاد که امیدوارم خدا به آبروی امام زمان هممون رو حفظ کنن. خیلی مسئله است، کمک به اینها بشه. ما خوشبختیمون در ایران مخصوصا اصفهان به اینه که این همه خیریه در گوشه و کنار این شهر داره فعالیت میکنه. به خدا اگه این خیریه ها نبودن معلوم نبود بعضی خانواده ها چه بدبختی هایی میکشید. حالا اونقدرها کمک نمیشه، ولی همین 40 تومن 50 تومن دو تا کیسه نمیدونم عرض کنم برنج و یه ذره حبوباتشم برای بعضی از خانواده ها رگ حیاتیه، نمیتونن زندگی کنن، آبروشون نمیتونه تامین بشه. لذا بعضی از کارها رو ما یقین داریم عبادت هست. فکر نکنید عبادت فقط یعنی نماز، فقط روزه. اینکه قرآن مجید میفرماید یکی از مصارف زکات چیه؟ آزاد کردن اون کسیه که اسیره. للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم و فرقاب والغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل. اگه یک کسی ورشکسته شد برای خودش یه شخصیتی بوده، آبرو داشته، حالا خطا کرده خورده زمین، یه وقت دنبال اعتیاد و مواد میره که امیدوارم خدا هم خریدارش رو، هم فروشنده شد، هم عاملش رو، هم واسطش رو، همش رو ریشه کن کنه. تنها راهشون هم واقعا مردن، هیچ چیزی غیر مرگ جواب اینا رو نمیده. خودشون یک طرف یک شب برای اینا گفتم، حساب کردم، گفتم یک نفر شما که به عنوان زندانی میاد تو این زندان 8000 نفر اسیر شما یک نفر شده، از خانواده تو، خانواده همسرتون، بچه هاتون، خویشاوندانتون، ادارات دولتی، نمیدونم تمام مراکزی که به این قضیه وصل میشن، 8000 نفر درگیر یه نفر آدم. که چی بشه؟ چرا همچین میکنه؟ میفرمایند هیچ چیزی به اندازه حمایت از کارهای خوب نمیتونه در انسان نشاط به وجود بیاره که هم عبادت است هم نشاط آوره. به هیچ چیزی به اندازه حمایت از گناه نمیتونه در آدم کسالت ایجاد کنه و خستگی به بار بیاره. چرا؟ برای اینکه اگر کسالت به وجود آمد دیگه نمیشه آدم لذت از عبادت ببره. اینکه شما میبینید بعضی ها از زندگیشون مایه میگذارن، قضا میپزه میاد در ایام عزاداری حضرت سید الشهدا به مردم میده. یک نفر شما ببینید در 40 سال گذشته این اتفاق افتاد، چقدر گوشه و کنار این شهر غذا داده شد به مردم. از کجا اینا میاد؟ اگر مردم خیر نباشن، نیت خیر نکنن، دلشون نخواد این کار خیر انجام بشه، چیکار بودتارن میکنن؟ حالا ممکنه بعضیا بگن آقا این همه پول خرج میشه، برنج و خورش تهیه میشود، گیر یه مش آدمایی میاد که پول دارن، بگیم حالا باش اگه 50 تا پول دار از این غذا میخورن، 1000 تا فقیرم میخورن، اونا رو شما نگاه کن. پس بنابراین حالا من چون امروز فرصت محدود شد و نمیتونم زیاد صحبتی داشته باشم، یه جنبندی بکنم روی این مطلب که سعی بکنید برای خودتون هر عبادتی را که سراغ پیدا میکنید در حد توانتون، این که میفرموید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لازم نیست آدم تمام زندگیشو برداره در راه خدا بده. هر کسی به فراخور حال خودش از معصوم علیه السلام سوال میکنن که آقا یه نفر فقیره میخواد انفاقم بکند، نداره، میاد یه چیز خیلی مختصری رو انفاق میکنه، در حالی که یه کسی داره و از داشتنش انفاق میکنه. فرمودن ثواب هر دوی اینا مساویه. چرا؟ اونی که ندارد به اندازه‌ای که داشته انفاق کرده است. خدا مثل ما بخیل نیست که کم بگذاره. و همون ضرب المثل عامیانه بسیار خوبه که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. سعی کنید این کارهای خیلی که حداقل تو اطرافیان خودمون، این که میبینید اسلام تأکید داره از خیشاوندان نزدیکتون شروع کنید که آبرو دارن، به شما هم وابسته هستن، یه بخشی از وجوهات رو اجازه میدن حتی فقها که چکا کنید بیاد اینا رو خرج خیشاوندان نزدیک تغییر خودتون بکنید. خدای به آبرو و عظمت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم به همه ما این توفیق رو کرامت کن که در کارهای خیر بتونیم پیش قدم باشیم و خدای ما و نسل و ذریه ما رو تا دامنه قیامت دشمن اهل بیت قرار ندیم. السلام علیک یا